أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ما معذرت میخوام از این که خلاصه آقایون معطل میشن و بعضی مباحث پیش میاد. اینجا من یادم از بابی که مرحوم آیت الله یا شیخ موسی در منیت الطالب تقریرات مرحوم آقای ناینی اینجا مسئله رو عنوان کردن و همینطور آیت الله خویی تابسرا هم یه جور دیگه عنوان کردن، ما دستمون بند شد. حالا اصل مسئله مسئله خوبیه ولی ما سعی میکنیم زود رد شیم و خلاصه بحث فلسفی به میون اومد. به نظر میاد اون روز اون مشی که ما روز چهارشنبه کردیم یه قدری ناقص، ناچاریم که یه بیان دیگه بکنیم. اینجا آقایون اینطور که مرحوم عاشق موسی تقسیم کردن در همین تغییرات مرحوم آقای ناینی منیت و طالب فرمودن که امور بر سه قسم است. یه امور متأصله خارجیه داریم، حقایقی که در خارج هست. اون وقت این حقایقی در خارج هست از وجود خداوند تبارک و تعالی که وجود مطلقش گرفته تا بیاد اعراضی که محمول به زمیم است، مثلا فرض بگی بیاض و علم و اینا. این وقتی که میگویم گچ ابیض است، بیاض یه ما به ازایی داره در خارج غیر خود ذات، زمیمه به ذات شده. یه مثلا زیدون عالمون، علم زید غیر زیده، محمول به زمیمه است، زمیمه یه نفسشه. اینجور چیزا رو میگن محمول به زمیمه. این قسم اول که موجودات خارجیه، اون وقت او اعراض هم مثل بیاض و علم میگیره مطابق مرتبه نازلش. قسم دومیشون فرمودن امور انتزاعیه، مفاهیم انتزاعیه‌ای که انتزاع میشه از خارج و میگن ما به ازایی ورای منشأ انتزاع نداره. مثال که آقایون میزنن در کلمات دیده میشه مثل خود مرحوم آیت الله خونساری، یعنی آیه هاشم موسی خونساری مثال میزنم، مثل قبلیت و بعدیت و مثلا مثال میزنم. گاهی از اوقات در کلمات فوقیت و تحتیت و مثال میزنم. حاجی سبزواری رحمت الله علیه در یه جای منظومه یادم است به ابوت و بنوت مثال میزنه که اینا رو میگن ما به ازایی ورا ازات نداره. مثلا زید میگیم عبه، خب زید یه حقیقتیست، پسرش هم یه حقیقتیه، اما ابوت و بنوت یه چیزی نیست که زمیمه شده باشه، بلکه اسحاق ذاته انتظام میشه و اینا بهش میگن خارج محمول. مثلا گاهی اینجا ما به نظر میاد که این مثال ها درست نیست، همینطور که من عرض کردم اعراض خارجیه، نه مقوله عرضیه که مقولات عرضیه نه تو میگن، اینا رو همه رو باید محمول به زمیمه حساب کرد. برای اینکه مقسم همه اینا موجوده، میگن موجود یا واجبه یا ممکن. موجود ممکنم میگن یا جوهره یا عرض، وقت عرضم میگن نه مقوله. بنابراین مقسم که موجودونه در همه اقسام موجوده و عرض رتبش متأخر از ذات معروضه. چه بگویم مثلا زیدون عبیز، چه بگویم زیدون عب، همینطور که بیاض عارضه چون عارضه رتبش متأخره، پس بنابراین یه وجودی داره ورای وجود ذات متأخر از ذات، تأخر رتبی داره در عرض معروض. ابوت هم همینطوره، منتها حالا مشت پرکنی ولی بالاخره اضافات شما جزء اعراض خارجی هم میگیری. اعراض خارجیه چون عرضش در خارج ورا ازات معروضه، منطقه وجود خیلی ضعیفی داره، مش پرکونی ذات زید غیر از عبوتشه و عبوت عارضش میشه. زید اول عب نبود، بعد عب میشه پسر، و پسرم خود ذاتش غیر بنوتشه. بالاخره پس اینا چون میگه عرض خارجیست، رتبه عرض متأخر از معروضه و اینا رو همه رو موجود حساب میکنی، پس وجودش غیر از وجود معروضه، البته رتبتا متأخره. اینا رو همه رو باید محموله به زمینه حساب کرد. این که ما فرق میذاریم بین بیاض و عبوت، این فرق صحیحی نیست. قبلیت و بعدیت هم همینطوره، فوقیت و تحتیت هم همینطوره. اینا بهش میگن اضافات متکرره و مقوله اضافه، اینکه میگه عبوت و بنوت نکرار میشه، فوقیت و تحتیت، عبوت و بنوت، اخوت و اخوت، مثلا اینا بهش میگن اضافات متکرره. و مقوله اضافه یکی از مقولات تسع عرضیه است. پس موجوده، موجودان و مقصد همه اینا. مثال برای خارج محمول اینا مثال زدن درست نیست. اگر بخوایم مثال برای خارج محمول بزنیم، حالا وقت چطور باید تصویرش کرد؟ خارج محمول معقولات ثانیه‌ای که به اصطلاح فلسفی هست. ما ناچار شدیم اینجا بعد از مثلا یه 30 سال در منظومه رو باز بکنیم، بعد از مسئله وجود ذهنی معقولات ثانیه رو حاجی ذکر میکنه. مرحوم حاجی میگه که فی تعریف المعقول الثانی به اصطلاح فلسفی و منطقی، اون وقت معقول ثانی به اصطلاح منطقی اونیست که هم ظرف اتصافش هم ظرف عروضش هر دو ذهن باشه، اعراض ذهنیه به اصطلاح که اصلا از خارج انتزاع نمیشه، مثل کلیت و جزئیات، مثل جنس و فصل، این مسائل منطق، معرف و حجت، همه اینا که در منطق هست، اینا معقول ثانی بهش میگن، برای اینکه این متأخر از ذاته و در ذهنم هست. انسان در خارج کلی نی، کلیت یه عرض است برای طبیعت انسان در ذهن، پس هم ظرف و عروض هم ظرف اتصاف ذهنه. اینا بگه معقول ثانی به اصطلاح منطقی. معقول ثانی به اصطلاح فلسفی عامه چیزهایی که همچی میگن، میگن چیزهایی که ظرف عروضش ذهن انسانه ولو اتصافش در خارج باشه. پس همون مسائل منطق را معقول ثانی میدونه فلسفی، به علاوه یه مفاهیمی که از موجودات خارجی انتظام میشه اما در خارج عروض نی، بلکه عروض توش لحوق خابیده متأخر باشه. بیاض رتبش متأخر از جسمه، لذا هم گفته محموله به زمیمه. اما مفاهیمی که عروض خارجی نداره، مثل یه مفاهیم کلیهی که از ماهیات انتزاع میشه یا یه مفاهیم کلیه‌ای که از وجودات انتزاع میشه، از حق به ذاتش. حالا ما ماهیاتش رو اینجا نوشتیم، وجوداتش هم تو حاشیه دنبالش نوشتیم. مثلا ببین شما ماهیت هایی که در خارج ها، حالا رو که ماهیت در خارج باشد او بحث وجود و ماهیت رو بحث میکنیم. انسان خارج، شما انسان رو میگی ماهیت، میگی شیون، میگی ذاتون، میگی ممکنون. ذاتیت، ماهیت، ماهویت، اصلا ماهیت بودن، الانسان و ماهیتون، الانسان و ذاتون، الانسان و ممکنون، الانسان و مثلا فرض بگیرید چیزایی که دیباز شیعون، اینا میگن که از حق ذات ماهیت انتزاع میشه و عارض ماهیت در خارج نی. یعنی انسان خارجی واقعا میگیم ذات، اتصافش در خارج، یعنی در خارج ذاته، در خارج ممکنه، اما همچی نیست که امکانش یا ذاتیتش یا شیعیتش یه چیزی ورای ذات باشه و الا تسلسل لازم میاد. آقایون میگن اگر چنون چه مثلا ماهیت خارجی که شیعه، اگه شیعیتش متأخر از ذات باشه، پس دو تا شیعه پیدا میکنی، یه ذات یکی شیعیت، باز وقت کل واحد از این هم باز شیعه، چون شیعیت از اعراض عامه است، از مفاهیم عامه است. اون وقت پس باز کل واحد شیعه، باز شیعیتشون اگه یه وجود منحازی داشته باشه، اون وقت چهار تا میشه، تسلسل لازم. یا مثلا فرض بگیر انسان که میگیم در خارج ممکنه، اگه امکانش یه چیزی وراء ذات باشه، اون وقت لازم میاد ذاتش نه ممکن باشه، نه واجب باشه، یا واجب و ممتنع مثلا باشه. اگه بگوی ذاتش وراء امکان واجبه، لازم میاد واجب ممکن بشه. اگه بگوی ذاتش نه واجب است نه ممکن، این نمیشه. برای اینکه گفتن هیچ چیزی نیست مگر اینکه یا واجب است یا ممکن است یا ممتنه، تسلسل خلاصه لازم میاد. بس اجازه بدید، بس اجازه بدید، من خواهم رد کم برم حالا، من چون یه چیزی اجازه بدید، من چون یه چیزی اجازه بفهمم اینا رو، این سرخ مفاهیم رو بهش میگن معقول ثانیه به اصطلاح فلسفی، میگن ظرف عروضش ذهنه، یعنی اونجور که اعراض عارض معروضات میشد در خارج، بیاض عارض جسم بود، عبوت عارض بابا بود، قبلیت هم حتی عارض بود. اجازه بفرمایید آجون، اجازه بفرمایید، فوقیت هم عارض بود، اما این شیعیت عارض ماهیت نیست در خارج، امکان عارض ماهیت در خارج نیست، عروض در ذهنه، لحوق در ذهنه، اما اتصاف میگن در خارج. این جور چیز در وجودات هم همینطور، یه مفاهیم عامه هم هست از وجودات انتظار میشه، مثل وحدت و تشخص. وجود خارجی واحده، وجود خارجی متشخصه، اما وحدت و تشخصش وراء ذات نیست، حق ذات میگن انتظار میشه. حالا این چطور از حق ذات یه چیزی انتزاع میشه؟ چون انتزاع که گتره اینی، به یه ملاکی باید انتزاع بشه، ولی بالاخره عروض خارجی که بخوای بگی، یعنی بگی در خارج وراء ذات یه ماهیتی داره. مثلا میگیم انسان ذاتو، اگه بخوای بگوی ذاتیت وراء خود انسان در خارج، پس لازم میاد انسان با قطع نظر ذاتیت ذات نباشه، و اینجور نیست. اگر انسان بخواد ذاتیتش وراء خودش باشه، شیعیتش وراء خودش باشه، ماهیت بودنش وراء خودش باشه، امکانش وراء خودش باشه، تسلسل لازم میاد. وجود خارجی هم اگه بخواد وحدتش وراء خودش باشه، تشخصش وراء خودش باشه، باز تسلسل لازم میاد. بنابراین ما به ازایی ورا ازات ندارد، این حرفیست که اونجا گفتم علای حالن. پس این که مرحوم آقای هاشم موسی اینجا حالا عنوان کردن معقولات که خارج محمول، اینجور مثالا رو باید بزنن، مثل قبلیت و بعدیت درست نی، یا عبوبت گفتم در کلامات مرحوم آجی سبزواری هم عبوبت رو یه جای دم مثال زده، میگه خارج محموله، درست نیست اینا. عبوت و بنوت از اعراض خارجی است و محمول به ذمیمه است، خارج محمول اونیست که از حق ذات خارجش میکنی و خارجه، اما وراء ذات ما به ازایی نداره. حالا چطور است که از این انتظار میشه که در خارج عروض نیم، هیچ دوتو نیمشد فرض کرد، عروض که باشد یعنی لحوق، عارض و معروض دوتوست، اینا دوئیت در خارج نی، وجود واقعی واقعا عین وحدت است، وجود خارجی واقعا عین تشخصه. ماهیت هم همینطوره، ماهیت خارجی ذات است، شیعه، شیعیت وراء ذاتش نی. البته مرحوم آیت الله ناینی تا بسرا در تقریراتشون شیعیت رو جنس الاجناس گرفتن، اینشون حالا برخلاف نظر فلاسفه میگن شیع جنس الاجناسه، اینو دارن و جوهر و عرض و اینا دیگه همه نشن، ولی اینجور نی، شیع یعنی المشیع وجوده، به معنی انتزاعی ماهیتی که وجودش خواسته شده، شای صفت مشبه از ماده یعنی خواسته شده، شا از ماده شا است، یعنی چیزی که وجودش خواسته شده و این اسحاق ذات ماهیت انتزاع میشه. حالا چه جور اینا انتزاع میشه اینو دیگه باید بحثشو تو فلسفه کرد. غرض ما این بود که پس خارج محمول که آقایون مثال میزنن در مثال ها اشتباه شده، مثل قبلیت و بعدیت، ابوت و بنوت، فوقیت و تحتیت که اینا از اضافات متکرر است، اینا از اعراض خارجیه است و اعراض خارجیه مقصدش موجودونه. تمام اعراض مقوله عرضیت، چه کمش، چه کیفش، چه اضافش، همه اینا یه ما به ازای برا ازاد داره، ولو ما به ازای همچه خیلی ضعیفی. ای اجمالا روز چهارشنبه چون مطلب رو گفته بودم خواستم ناقص نباشد. حالا در این اعراضی که عروضش در ذهنس و اتصافش در خارج، چه در خارج ما به ازا ورا ازاد نداره، لحوق نداره، اینا چه جور انتزاع میشه؟ این دیگه بحثش در جای خودش. این دیگه من دیگه حالا عبارتش هم نمیخونم برای که آقایونو معطل نکرده باشم، اما بخیر نمیشه. حالا بالاخره پس سه قسم ذکر کردن اشیا را، ما حالا عمده قسم سوم منظورمونه. قسم اول حقایق خارجیه گفتیم که از واجب الوجود گرفته تا ادنا مرتبه وجود، مثل حیولا، مثل اضافات متکرره، بالاخره اینا یه رحم خارجیت داره. قسم دوم محمولات انتزاعیه که یا از ماهی گفتم مفهومات عامه، معقولات ثانیه که یا از ماهیات انتزاع میشه یا از وجودات خارجی انتزاع میشه و ما به ازای ورا ازات خود منتزع نداره، وجودش به عین وجود منشأ انتزاع. حالا قسم سوم که حالا اینجاست که ما مربوطه به ما، قسم سوم از امور، امور اعتباریه محض است، یعنی چیزایی که اصلا در خارج نیست، منتها چیزی که هست عقلا اعتبار میکنه برای اینکه زندگی برش توقف داره، نظام برش توقف داره، به اصطلاح هیچ واقعیتی نداره، اما اعتبار میکنن و این اعتبارات پیش عقلا منشأ اثر، اثر برش مرتب میکنه. اینا بهش میگن امور اعتباریه، به انشاء، به اعتبار، به فرض، موجود فرضی، در عالم فرض موجوده نه در عالم خارج. حالا این خیلی مثال داره، مثل همه مناسبی که مفرض کنید، حتی منصب امامت، امامت مولا امیرالمومنین مثلا فرض بگیرید یه مقامات معنوی داره، البته اون مقامات معنوی و قرب الالله و کمالات علمی اونا که امامتش نیست که. امامت یه معناییست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای مولا امیرالمومنین در قدیر خم اعتبار کرده، یعنی این منصب رو بهش داد، فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، این مولویت رو، یا فرمود ولی یا کن بعدی در روایت دیگه که عمران ابن حسین از فرق سنت در سنن ترمذی هست، حضرت فرمود که وقتی که امیرالمومنین از یمن برگشته بودن، اون وقت بعضی ها اعتراض داشتن، اشکال داشتن، سه مرتبه فرمود در سنن ترمذی ما تریدون من علیه، ما تریدون من علیه، و مثلا بعد فرمود علیون ولی یکم من بعدی، این من بعدی خوب میفهم که دوستی را نمیخواد بگه که بگه علی دوست شما، دوستی که در زمان خود پیغمبرم هم، ولی یکم من بعدی خود پیغمبر تا هست امام مسلمینه، حاکم مسلمینه، ولی بعدش میفرمود علی ولی شما، امام شما. این امامت یه معنای اعتباری، منتها اعتبار در جایی میکنن که استعدادشو داشته باشه. یا آدمی که اهلیت ندارد برش امامت غلط اعتبار بکن. اما حالا پیغمبر برای امیرالمومنین مقام امامت رو اعتبار میکنه از طرف خدا و این منشأ اثر، خود مردم هم اعتبار میکنن. مردم حالا او اهل سنت اومدن فرض کن ابوبکر رو برش اعتبار کردن امامت رو، گفتن ما امام مسلمین قرار دادیم. حالا ابوبکر رنگش عوض شد، چاقتر شد، مثلا لاغرتر شد. ابوبکر همه ابوبکر است که علمی همه ای داشته است، همون است که داشته. وقتی که اعتبار کردن براش امامت و خلافت را، هیچی بهش اضافه نشد. اما در عالم اعتبار خلافت و امامت حال یا به اعتبار پیغمبر یا به اعتبار مردم یا به اعتبار خود خدا، پیغمبر دستور خدا اعتبار کرد دیگه امامت رو برای امیرالمومنین. امامت یه معنای اعتباریست، چیزی امیرالمومنین همچین نیست که حالا یه چیزی بهش زمیمه شد در قدیر خود، نه، هم جوهرش هم اعراضش هم علمش همون است که بود. امامت یه معنای اعتباریست. و همینطور الان میگن یکی آقا استوندار، تا یه ساعت پیش هیچی نبود، بعد یعنی آقا استونداره. حالا این استونداری یه رنگیه، یه چیزی مثلا به یه اضافه، هیچی اضافه نشد. اما عقلا استونداری رو اعتبار میکنن برای که زندگی نیم چرخد مگر این که امام داشته باشیم، استوندار داشته باشیم، مثلا فرض بگیریم شهردار داشته باشیم، یعنی آقا شهردار قوم شو، حالا چیز بهش اضافه شد. نه، این منصب یه معنای اعتباری است، هیچ واقعیت نداره. بله، ولی همین اعتباریات است که هیچی نیست، همیشه سرش دعوات. اصلا دعوات تو دنیا همیشه سر اعتباریات است که هیچ واقعیت نداره. بله، این البته یه کسی که میخوان استوندار قرار بدن باید یه لیاقت داشته باشه. اگر یه آدمی باشه مثل اون استوندار مصر که گفتن در زمان هارون قرار دادن، گفتن که پنبه نمیشه، گفت برید پشم بکارید، اگه آدم بی عقلی باشه خب این نباید استوندار قرار داد. و میخندیم که خب چرا مثلا اینو استوندارش کردن. باید استعداد داشته باشه، لیاقت داشته باشه، اداره استانو بتونه بکنه. اما اینا یه کمالات ذاتی است، علمش، قوه تدبیرش، همه اینا یه امور ذاتی، همه اینا که استونداری نی، اینا سبب میشن که عقلا برش استونداری رو اعتبار بکنن. ولی واقعا استونداری امر اعتباری است، شهرداریش هم همینطوره، بخشداریش هم همینطوره، کت خداش هم همینطوره، همه اینا مناسب اعتباری است که هیچ واقعیت نداره. اما با اینکه واقعیت نداره، نزد عقلا منشأ آثاره. تا استوندار نبود کس گوش به حرفش نمیداد، حالا که استوندار شده گوش به حرفش میدم و بایدم گوش به حرفش بدم. اصلا اعتبار کردم برای که در این استان نفوذ داشته باشه، موضوع برای وجوب عمله. پیغمبرم امیرالمومنین را که امام قرار میده برای اینکه لازم الاطاعت باشه. این پس مناسب به بله بدون همون جمله همونم همینه، همون جاهل و کل ناس اماما، همونم امر اعتباری است. آبی پیمانتا میگه چون تو رو امتحان و از ابتلا ابراهیم ربه به کلامات فاتمهن، استعدادشو که داشت خدا این مقامو بهش داد، اگه استعداد نداشت خدا بهش میداد جزاف بود. پس اون همه امامت هم اعتباریه، جائر و کم مقام اعتباریه. بله، ان نبی و اولا بالمومنین من انفسهم، همون هم اعتباریه، تکوینی نیست. بله، ببین آقا جون، بالاخره ولایت، امامت، خلافت، استونداری، کت خدایی، همه این مناسب یه امور اعتباری. احکام به طور کلی، چه احکام وضعیه چه احکام تکلیفیه، امور اعتباری. مثلا میگیم واجب شد نماز، حالا این وجوب یه چیزیه، به قول مرحوم حاجی های عراقی آیت الله آقای عراقی میگفتست همچی اغلا اعتبار میکنن وقتی که مولا گفت سله، اغلا اعتبار میکنن که وجوب در عالم اعتبار داره بال و پر میزنه. آن حال واقعا وجوب بال و پر داره یا اونم همینطوره؟ آقا اجازه بفرما، وجوب امر اعتباریست، وجوب، حرمت، کراهه، اینا همه امور اعتباریست، واقعیت ندارد که اعتبار وجوب. احکام وضعی هم همینطوره، احکام وضعی هم مثلا فرضی این شرط هست، این جزئه، این شرطیت و جزئیت، یعنی اونی که جعل میکنن اعتبار میکنه چاره، میگه اینو جز قرار دادم، جعلته جزءا، جعلته شرطا. حالا این یه چیزی حقیقتا در عالم خارج بال و پر میزنه یا نه اعتبار میکنن، هم اغلا اعتبار میکنن برای که منشأ اثرش، هم شرع اعتبار میکنه و آثاری هم برش مرتبه، اصلا زندگی بر اساس اعتباریات. اون وقت از جمله اعتباریات ملکیته، ملکیت و زوجیت، زن و شوهر، خب اینا دو وجود حقیقی. حالا شما وقتی که یه صیغه میخونی انکه تو قبل تو، ای حالا میگوی زناشویی محقق شد، زناشویی رو انشاء کردیم، میگن قصد انشاء بکن، قصد انشاء یعنی قصد ایجاد، ایجاد چی؟ زوجیت بین زوجان. حالا وقت این زن و شوهر تا صیغه رو خوندیم یه دفعه در عالم خارج یه چیزی محقق شد، هیچی محقق نشد، مرده همو مرده، زنم همو زن، ای گرسنه بودن گرسنه، اگه سیرم بودن سیر، اگه سنان خوشگل بودن خوشگلن، ای بدگلن بودن بدگلن، در خارج هیچ تغییر پیدا نشده در عالم خارج. اما زناشویی یه امریست که اغلا بین این دوتا اعتبار میکنن و میگن حالا دیگه این زن اونه، او شوهر اونه، در صورتی که زوجیت هیچی نیست ورای اعتبار. اغلا اعتبار میکنن الغه زوجیت رو، شرع هم الغه زوجیت رو اعتبار کرد. البته یه جاهای شرع با عرف با همیش فرق میکنه، ولی بالاخره زوجیت یه امر اعتباریست. ملکیت هم همینطور، ملکیت هم یه امر اعتباریست. این ملکیت اعتباری رو داریم میگیم، شما اینجا نشسته یه باغ هم مثلا فرض بگیری تو کاشونه، میگن این باغ مال این آقاست. خب حالا باغ باغست، یه موجود خارجیست، جناب عالی هم یه موجود خارجیست، اما این ملکیتی که اعتبار میکنیم یعنی اون اضافه بین شما و باغ، اضافه ملکیت، این یه چیز خارجیت داره که مثلا دیروز این باغ مال حسن بود، حالا مال جناب عالی. نه ملکیت حسن یه واقعیتی داشت، نه ملکیت شما یه واقعیتی داره، امر اعتباری است در عالم فرض، اعتبار فرض. اغلا فرض میکنن وجود اینو و این فرض منشأ اثر پیش اغلا. اون وقت ما اینجا به مناسبت ذکر کردیم، البته ملکیتی که ما در باب معاملات در فقه مطرح میکنیم ملکیت اعتباری داریم میگیم، چون ملکیت دو قسم داریم، یه ملکیت حقیقی داریم یه ملکیت اعتباری. اینجا دیگه با هم در فرمایشات آیت الله خویی هست، هم در فرمایشات مرحوم شیخ موسی، البته ما یه جاش اشکال هم داریم حالا میرسیم. ببینید گفتن ملکیت دو قسم ملکیت داریم، یه ملکیت خارجی تکوینی داریم، مرحوم آیت الله خویی تعبیر میکنه ذاتیه، حالا بعد میگه آیا این ذاتیه اینجا چی، ما اونو کار نداریم، بالاخره ایشون میگه یه ملکیت تکوینی ذاتی داریم، یه ملکیت اعتباری. ملکیتی که ما در باب معاملات و در فقه به طور کلی بحث میکنیم ملکیت اعتباری. ملکیت خارجی چیه؟ اصل ملکیت معناش واجدیته، داشتن. بالاترین مالکیت خارجی مالکیت حق تعالی نسبت به همه نظام وجود. به طور کلی هر علتی واجد معلولشه و معلول به شراشر ذاته به هویته وابسته به علته. نظیرش تصورات جنابالی. جنابالی که اینجا نشسته ای الان اگر تصور کردی یک کله قند به اندازه یک کوه دماوند در ذهن شما، یک کله قند به جنابالی که اینجا نشسته ای الان اگر تصور کردی یک کله قند به اندازه یک کوه دماوند در ذهن شما، یک کله قند به اندازه یک کوه دماوند موجوده. این کله قند به اندازه یک کوه دماوند واقعا الان موجوده، موجود نه که موجود نیست، منتها در ذهن شما، وجود ذهنی هم یه نحوه وجوده. این معلول ذهن شماست، این تصور شما معلول ذهن شماست، وابسته به ذهن شماست. شما واقعا واجد اینی، احاطه قیومی به او داری و این کلقن متقوم به ذهن شماست، هم حدوثم هم بقاام، به طوری که تا توجه شما هست این کلقن تو ذهن شما هست، تا ذهنت برگردد این کلقن تموم میشه. ای پس معلول اینجوره خیلی خوب ببینه خوب گوش باید اجازه بدن شما هرچی معلومات دارید که لازم نیست حالا اینجا بگید که من نمیدونم در اختیار ما اجازه بدن. ببینید این پس معلول واقعه معلول باشه اصلا متقومه به علته و علت تکوینن واجد معلوله، قیوم معلوله، به طوری که اگر یان توجه علت نباشد معلول هیچی نیست. او کل قند به اندازه کوه دماوند که شما الان به ذهن دونومه الان که اینجا نشسته گنبد حضرت معصومه تصور میکنی، این گنبد الان در ذهن شما موجوده، متقومه به ذهن شماست، حدوثن و بقاءن وابسته به ذهن شماست. تا غفلت میکنی کلم یکم میشه. همه این نظام وجود نسبت به حق تعالی اینطوره، حق اگر آنی توجه خدا نباشد هیچی نیست، تمام عالم به اراده و توجه حق تعالی است. نسبت همه نظام وجود به حق تعالی مثل نسبت او کلقندی است که شما در ذهن تصور کرده اید که حدوثش و بقایش وابسته بشون. پس بنابراین این ملکیت واقعا خدا مالک نظام وجوده، اما این ملکیت که میگیم ملکیت اعتباری نی، این ملکیت یعنی واجدیت، یعنی خداوند احاطه قیومی داره به همه نظام وجود و نظام وجود وابسته حدوثا و بقایا به حق تعالی. خب این یه مرتبه ملکیت تکوینی. مرتبه بعدش مثل من و شما، من و شما مالک قوامون هستیم، مالک اعضا و جوارحمون هستیم، اینم تکوین هست. من واقعا مالک دستمم، یعنی دست به من وابسته است، فکر من، نیروی من، نمیدونم فرض بگیری تصوراتی که ما میکنیم، همه اینها خلاصه چه اعضا و جوارح ظاهری، چه قوا، حس سامعه شما، حس بصره شما، نمیدونم تمام این حواس شامه شما، اینا وابسته به نفس شماست و نفس شما احاطه دارد به اینا، اینا متقوه به نفس شماست، یعنی نیروی شما، فکر شما به شما وابسته، فکر ای آقام به ای آقا وابسته، فکر او آقام به او آقا وابسته. این وابستگی یه تکوینی ذاتی است، یعنی به معنی اعتباری نیست. واقعا شما مغز داری، فکر داری، دست داری، گوش داری، اینا پس تکوینیه، مالکیت تکوینیه. اون وقت از جمله مالکیت های تکوینی اونیست که در فلسفه بهش میگن مقوله جدل. اعراض رو که میشمارن مقولات عرضیه میگن 9 توز، یکیش میگن مقوله جده، مقوله ملک هم بهش میگن. شما الان امامه که سرده، شما واجده ای امامه، واجدیت شما نسبت به امامه، غیر از خود امامه سو امامه یه جوهر، کله شما یه جوهره، اما الان کله شما واجد امامه ایست که روشه، مغز من امامه شما رو نداره، کله من امامه من رو داره، او سر شما امامه شما رو داره. واجدیت سر شما برای امامتون یا واجدیت بدن شما برای لباسایی که الان براتونه، نه لباسا تو صندوقو، این که الان لباسا بر شماست، ولی لباسا ملک شما نباشه، دوزیده باشی، اگه دوزیده باشی هم ملک اعتباری شما نی، اما تکوینا ملک شماست. یعنی چه؟ یعنی شما واجدی، یعنی به دوش شماست. این ملکیتی که در مقوله در فلسفه میگن که معنی همون مقوله جد است، اینا ملکیت تکوینیه، یعنی تکوینا الان این لباس بر شماست، ولی لباس دوزی باشه، اما این ملکیت تکوینی است. پس مالکیت، ملکیت به معنی واجدیت رو داشتن، یه واجدیت تکوینی داریم که مرتبه بالاش عرض کردیم واجدیت حق تعالی نسبت به همه نظام بود، و بعدش این مالکیت هایی که ماها داریم نسبت به اعضا و جواره، و وقت از همین جمله است مقوله جدایی که مثل پوشیدن شما لباس را یا سر شما امامه را، این همه مالکیت تکوینیه. یه مالکیت اعتباری داریم که شما الان اینجا نشسته، میگن او خونه ملک شماست، یه باغ ممکنه الان در سوریه باشه، بیان این باغ ملک ای آقا، یه اضافه ای بین شما و او باغ که این اضافه اعتبار میکنن، او اضافه ای که بین علت و معلول هست، او به اصطلاح میگن اضافه اشراقیه، یه اضافه واقعی است، اما این اضافه ملکیت اینجا یه اضافه اعتباری است، اغلا اعتبار کردن مال او آقا، این خونه مال او آقا، این مثلا امامه مال او، این مالکیت، مالکیت اعتباری است. موضوع معاملات که در باب معاملات به طور کلی بحث از ملکیت میشه، این ملکیت اعتباری است که مطرحه. این مقدمه ای که آیون ذکر کردن برای اینجا حالا به درد میخوره که پس ملکیت، اضافه ملکیت که موضوع بحث همه معاملاته، یه امر اعتباری عقلایی است که شرع هم اونو اعتبار کرده، به اعتبار اینکه نظم جهانی برش مرتبه، زندگی برش مرتبه و مصلحت داشته، اعتبارش اعتبارش مصلحت داره. به طور کلی امور اعتباری اعتبارش روی مصالح و مفاسدی است. اینجا پس یکی از امور اعتباری ملکیت است، اما ملکیت اعتباری، نه ملکیت تکوینی حقیقی. حالا ما بعد در درس فردا انشاءالله اینو بحث میکنیم که ملکیت اعتباری اگر بخواد ریشه داشته باشد، منشأش باید ملکیت حقیقی باشه. این عرضیست که ما بعد حالا میکنیم. ببینید اینجا ما در قسم سوم دیگه، من اون تیکر عبارتش رو نمیخونم، نوشته ما پخشه حکم، چون فلسفه خیلی ربطی به ما نداره، اونش که حالا مربوطه به ماست اینجاست. از سالس الامور الاعتباریت المحضه التي لا واقعیت لها في عالم الخارج اصلا و انما توجد فی وعاء الفرض و الاعتبار به اعتبار من له الاعتبار عرفن او شرعن، یعنی کسی که اعتبار دارد، حالا یا شرع یا عرف، میگن ای بله میتوند اعتبار بکنه، حالا یا عقلا یا شرع، به اعتبار من له الاعتبار، یعنی کسی که حق اعتبار دارد عرفن یا شرعن. پیغمبر حق دارد امامت رو برای امیرالمومنین اعتبار کنه، اما مثلا فرض میگی دیگری حق نداره این کارو کنه، منصور دوانی حق نداره برای مثلا پسرش اعتبار بکنه، به اعتبار من له الاعتبار عرفن و شرعا. چرا اعتبار میکنم؟ به لحاظ الاثار المترقبه منها،
المترتبه علیها عند العقلا، اصلا نظام وجود در اینا مترتبه. فیکون و تکوینها به عین وجود هم انشائی اعتباری، اصلا وجودش به اعتباره. زوجیت بین زن و شوهر اصلا به اعتبار محقق شد، هیچ واقعیت نه. این که میگن آقایونی که عقد میخونن قصد انشاء بکنن، یعنی قصد بکنیم که حالا که من گفتم زوج تو، یعنی دارم ایجاد زوجیت میکنم، خبر نمیدم. یه وقت میگوی زوج تو، یعنی جلوته تجویز کردم، این میشه خبر. یه وقت نه، زوج تو میگی یعنی دارم انشاء میکنم، ایجاد میکنم زوجیت رو، نه خبر نیست. فیکون نه، یعنی هم حالا دارم میدم، هم حالا دارم میدمش. اگه میگم دادم، اگه میگم اون روزا دادم، غلطه. باید بگم یعنی دارم اینو دارم زن او قرار میدم هم حالا. نه، زوجتهو یعنی جعل تو، یعنی جعل تو ها زن لحاظا همچی. آره ببین آقا، فیکون و تکوینها یعنی ایجادش به عین وجود حل انشایی الاعتباری. و ذالک کلمن، اینو خوب آقایون یاد بگیرند و برای که اینو به درد میخورد در همه جا. و ذالک کلمناسب الاعتباریه به مراتب ها، از امامت و خلافت گرفته تا کت خدایی مثلا جمع کرون. ول احکام شرعیت تکلیفیه ول وضعیه، این همه امور اعتباری. و من هاذ القبیل از زوجیت المعتبره بین الزوجین و الملکیت الاعتباریت التی هی موضوع بحثنا فی باب المعاملات. خب ما ملکیت اعتباری رو بحث داریم، لال ملکیت الحقیقیت و تکوینیه. وقت شما میگویم دو جور داریم، میگیم بله توضیح و ذالک. ان الملکیه اعنی اضافت الواجدیه، ای واجدیت خودش یه اضافه است که ای اونو داره. اضافت الواجدیت المتحققه بین المالک و الملک، ای دو قسمه تکون الانو هست. یکی ملکیت حقیقیه تکوینیه، از که در مصباح الفقهاء اطلاق خوی طبیب ذاتی میکنه، حالا با اینجور میکنه ملکیت حقیقیه تکوینی و ملکیت اعتباریت محضه. فل اولا که حقیقی باشه کمالکیت الله تعالی لنظام الوجود من الاعلا الالعدوان، به معنا واجدیت حالا واقعا خدا محیطه و احاطته القیومیه به ها تکوینن، اصلا اینا متقوم به حقا لتقوم ها بهی ذاتن، ذات نظام وجود وابسته به حقه. و کذا مالکیت الانسان لفکرهی و قواه و حرکات صادران، و این حرکات که من میدم این حرکت وابسته میبنه. و یقال لها مقولت الملک ایزن، در فلسفه اینو میگم مقوله، نه ببخش من یک بار انداختم. و من هاذ القبیل ایزن مقولت الجده کواجدیت الانسان خارجن لالبسته المحیط به بدنه، و یقال لها مقولت الملک ایزن، مثل که مغز شما کله شما عمامتونو داره. و از ثانیه مالکیت اعتباری کمالکیت زید مثلا لدارهی و بستانهی و سایر امواله، حیث انها اضافتون اعتباریتون محضه یعتبرها العرف و الشعر بینهما. و انفرز کون و احده ما بالمغرب بالاخر بالمشرق، مثلا شما اینجا ملکیدن تو کاشون، اما اضافه بینتون اعتبار میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.